گویا ارتباط من با جناب آقای حزمی برقرار هست. اگر صدای من رو دارید خدمت شما سلام عرض میکنم. سلام علیکم جناب آقای حزمی.
سلام علیکم رحمت الله و برکاته خدمت همین بینندگان عزیزم. سلام عرض میکنیم و ایام ولادت علیکم السلام و انوار پاک الهی دیدید ایام ولادت آبا ولی هست ارواح اونا رسول نفرم امتدا و همه بینندگان عزیز و بودندگان راه هم تقریبت تقریب کردید.
خیلی ممنون و متشکر. ما هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم با تشکر فراوان که دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه شرکت کردید. انشاءالله که بتوانیم برنامه ها رو بهتر، دقیق‌تر و عالمانه‌تر همراه شما ادامه بدیم. جناب آقای حزمی، موضوع بحثمون در برنامه امروز هست بدعت. همونطور که بینندگان عزیز و ارجمند این سلسله برنامه ها رو پیگیری می‌کنند، ما در هر برنامه سعی کردیم یکی از آرا و عقاید فرقه وهابیت رو نقد و بررسی کنیم. فرقه ای که در این دو دهه اخیر وقتی که با شکست برنامه ها و نقشه های متعدد و متنوع خودش مواجه شد، در این دو دهه اخیر لباس ظاهری خودش رو عوض کرده و لباس دیگه پوشیده و اون لباسی که تحت عنوان مبلغان اهل سنت وارد شدن، دیگه صحبتی ظاهرن و علنن از وهابیت نمی کنن و میگن ما عالم سنی هستیم، ولی در واقع وقتی دقت میکنید در صحبت ها و تبلیغات و نوشته های اونها ببینید آراء ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب به روشنی و وضوح آشکار هست در باره این فرقه و نقد و بررسی عقاید اونها با شما صحبت میکنیم و همواره و همیشه هم گفتیم این فرقه ای بوده که بسیار زیان آور برای همه مسلمانان بودند و در طول تاریخ وقتی تاریخ رو بررسی میکنیم حتی بیشتر برای اهل سنت زیان آورتر بودند و تعداد بیشتری از اهل سنت رو اینها در سالهای گذشته حتی مورد تجاوز و قتل و غارت قرار دادن. در حال برای خاطر اینکه اینها جهت اینکه اینها باز به اون نیات شیطانی خودشون نرسن و برای خاطر اینکه اینها به اون قدرت فیزیکی فراگیر جهت پیدا نکنن و مسلمانان رو قدرام نکنن، گرچه امروزه هم در گوش و کنار ما میبینیم خصومت های بسیار بسیار زشت اونها را، اون وظیفه‌ای که بر عهده ما هست به عنوان مبلغان دینی در عرصه های فرهنگی اینه که عقاید و نظریات اونها را نقد و بررسی کنیم. یکی از عقاید اونها بدعت هست، یعنی مخالفان خودشون رو اینگونه میخوان از صحنه بیرون کنن. هر کسی، هر مسلمانی یا هر شخصی که با عقاید و افکار و اندیشه های اونها مخالفت داشته باشه اون رو بدعت گذار میدونن و میگن چون بدعت گذاشته مشرکه و چون مشرکه اهلش فاسقه. این سخن وهابی‌ها هست. اون چی که من امروز در این برنامه خواهم در محضر جناب آقای دکتر حزمی مطرح کنم و به اون بپردازیم، مفصل هم به اون بپردازیم، مسئله بدعت هست که عزیزترین پدیده هایی که در آیین وهابیت وجود داره. چرا آقای حزمی واژه بدعت رو اگر لطف کنید از نظر لغت و همچنین اون چی که در شعر مصطلح شده این از نظر لغوی و شرعی برای ما توضیح بفرمایید متشکر میشم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذی نستعین و هو خیر ناصر و معین. با تشکر از جناب عالی و همه دستاندرکاران رویه مبارک سلام. همونطوری که از اطالی هم اشاره فرمودید، یکی از اطرافی‌ترین کاری که وهابیه از در طول این قرن انجام دادن، چیزی که از قرن دوازدهم به بعد، یعنی از سال 1157 به آیین وهابیه رسماً در عربستان در صحنه حضور پیدا کرده تا الان، همین قضیه بدعت هست. اینها میان مخالفین خودشون رو با برطرفهای بدعت، مخصوصا که این اجلام هم اجلام بزرگداشت مراسم میلاد ندید مکرم بود، ائمه علیهم السلام بود، تمام مردم مسلمان جهان شیعه و سنی در این مراسم میلاد با عشق و جان شرکت کردن. حالا من مدرکش را عرض خواهم کرد. همین افتخار یا گرامی داشت میلاد نبی مکرم و یا سایر ائمه از دیدگاه آقایان وهابیون بدعت و شرک، نه تنها پاداشی بر این طور مراتب مترتب نمیشه، بلکه گناه هم محسوب میشه، گناهی در حد شرک. تا قبل از اینکه به نمونه ها و مصادیقی از آنکه که وهابیت بدعت شمرده شروع کنیم، قضیه بدعت را از دیدگاه لغتشناسان و علما و فقهای اسلامی شیعه و سنی یک توضیح مختصری بنده عرض کنم. در کتاب رحاق الزهن، در کتابهای معتبر و درجه اول لغت اهل سنت هست، در کتاب لسان العرب و کتاب الفی معنا می کنند بدعت را این شکل: انشاء الشیء ما علی مثال سابق. بدعت یعنی کار نو، کار بی‌سابقه، عمل بی‌سابقه. حافظ اصفهانی نیز از بزرگان اهل سنت هست، کتابی داره به نام مبتدأ، در صفحه 39 میاد میگه: و البدعت فی المدحت ایراد قول لم یتسن قائلها و فاعلها فی ظاهر الشریعه. و امثال این هم طولانی که میگه: بدعت در این گفتار و کرداری که به صاحب شریعت مستند نباشه، از موارد مشابه و اصول محکم شریعت هم استفاده نشده باشه. ابن حجر اسقلانی از بزرگان علمی اهل سنت هست و حافظ علی الاطراف به او میگویند. ایشون هم در کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری جلد 13 صفحه 312 میاد زیر حدیث نبی مکرم که کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار، یاد میگه: و المخلقات فتح الدار جمع مخلقه و المرادبها ما تحدث و لیس له اصل فی الشرع. هر چیز جدیدی که ریشه شرعی نداشته باشد و در عرف شرع، او را بدعت میگویند. و هر چیز که ریشه و دلیل شرعی داشته باشد بدعت نیست. همین تعبیر را جناب جیلی در شرح صحیح بخاری به نام عمدت الباری جلد 25 صفحه 37 داره. جناب مبارکپوری در شرح خود در صحیح ترمذی صفحه احولی جلد 7 صفحه 1386 داره. جناب عظیم آبادی در شرح خود در سنن ابو داود قول المعبود جلد 12 صفحه 235 داره. و از این عبارت هایی که لغت شناسان و بزرگان اهل سنت دارند، همین تعابیر رو مرحوم سید مرتضی هم از متقدمان و فقهای نامدار شیعه در تعریف بدعت داره. چیزی که از بدعت و زیادت و بدین او نقصان و این اسناد
ایران تدبیرات نظامی و بوتانگ و مسلسل و همکار اینها میخرید هزینه ها اگر ما سؤال کنیم آیا رضایت شما دارید برای خریدن خدمات جنگی امروز؟ ممکن نه ما رضایت خاصی برای گرفتن مثلا بوتان نداریم. ولی سایرون مقدس در قرآن در موضع عهد و عهد دولهم و تحتهم نقصه هر نیروی را که شما را مجهز کنه در برابر دشمن و دفاع شما را در برابر دشمن مستحکم کنه شما باید به دست بیارید. اون روز این ادوات نظامی که پایه‌های دفاعی لشکر اسلام رو محکم می‌کرد منحصر بود مثلا به شمشیر و نیزه، امروز ادوات نظامی چیز دیگر هست. ولذا ما این قابله در این نداشته باشد قابله در این دو نوعه جسد بازنی و آن جسد بازنی و آن ولی این مقاضی شدیم روز ما معجل می کنیم با توسط پیشرفت زمان و امکانات مدرنی که دشمنان ما در اختیار دارند. من در این یک نکته به اشاره کنم، وقتی سالی که تلگراف در آمد آقایان وقتی ها رسمان فرقا در حرمت استفاده از تلگراف دادن و دیدن تمام دنیا دارن منطلق رو می کنن و از این قضیه در کشیدن. این تقریبا یک خلاصه اجمالی بود از تعریف واژه بدعت در لغت و در اصطلاح شرع با تاکید بر این دو نکته ای که اخیرا اشاره کردم.
بله خیلی متشکر، ممنون. این یه واقعیتیه که اینها نتوانستن مرز واقعی و معنا و مفهوم واقعی بدعت رو در دین بیان بکنن و در واقع اون چی که خارج از دین بود و به وجود اومده بود اون رو جزء دین میدونستن و پیشرفت‌های علمی و پیشرفت‌های دانش امروزی بشر رو در هر زمینه‌ای رو اینها ربط به دین می‌دادن که این بزرگترین اشتباه اونها بود. حتی سال‌های قبل خانه‌های و ساختمان‌های خیلی مزلل و مفصلی رو در منا ساخته بودن که هم از آتش‌سوزی جلوگیری بکنه هم به هر حال بتونن حاجوان جمعیت بیشتری رو از خودشار رو اونجا جای بدن و وقتی اون مفتی اعظم رو آوردن شاید آقای بنباز بود و حتی نابینا بود دست کشید به دیوار و دید اونجا مرمری هست و بود این دیوارهای مرمری و ساختمانهای اینچنینی زمان پیامبر نبوده و این بدعته و میلیون ها هزینه کردن اونجا رو که بیت المال بود به هر حال از بیت المال اونجا هزینه کرده بودن همه رو زدن رفت ایران کردن و تو که یادمونه خیلی سالم ازش نگذشته وقتی که ملا عمر در افغانستان تسلط نظامی و سیاسی پیدا کرد بر افغانستان و خودش در قندهار بود برای اینکه این حرام رو انجام نده و سوار هواپیمان نشه با شوفرش از قندهار رفت به کابل. اینها تومهایی که به نام اسلام به اسلام شده و اینها فضایعی که حتی به شکل جرد و نتیجه تبدیل شده و دنیای امروز اینها را ملازمان اسلام میدونن و ما با تمام توان باید سعی بکنیم اینها را از جامعه بزرگ اسلامی که با منطق و استدلال همراه هست و همراه هم دوست با علم و دانش روز همواره پیش می رفتن جدا بکنیم. سوال من سوال دیگه که در این زمین مطرح هست جناب حضرینی بدعت رو از منظر قرآن و از نگاه قرآن اگر بخواهیم کوتاه مختصر بررسی بکنیم شما چه توضیحات رو برای ما دارید؟
در رابطه با
بدعت
از منظر قرآن ما رو با آیات متعددی داریم در رابطه با بدعت به صراحت مطالب رو بیان کرده و خیلی شفاف در 59 صراحت داره که قول علیکم ما انزل الله علیکم من رزق فجعلتم منه حراما فحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. بسیار بعضی از اهل کتابی که می آمدن می گفتن این حلال است اون حرام است گفتن این جایز و گفتن اون جایز نیست. خدای عالم اینها رو تقدیر می کنه و مذمت می کنه میگه اینی که میگه این حلال اون حرامه آیا از طرف خدای عالم مجمدی دارید برای حرمت و جواز و حلال و حرام یا نه هم علالله تفترون یا بر خدا افترا میزنید؟ یعنی این آیه صراحت داره هر گونه حرمت و وجود جنسیت و غیره همه تعبیرش به دست خدای عالم هست. در سوره نحل آیه 16 داره و لا تقولوا لما تصف ارسلتكم هل تبی هذا حلال و هذا حرام لتفتروا علی الله هل تبی تعبیر کنه بابا این دروغ پردازی هایی که از زبانتون بیرون میاد اینها رو نیاید بگید این حلال است و اون حرام تا احترام بر خدای عالم ملیکت و حرمت و جوازی شیعی را بخواهید حاضر کنید. این یک وقت از آیات هست حتی خود نبی مکرم را هم از این که بخواد از نامدود خودش جواز و حسیت حرمت و سجود رو معین کنه نه میکنه. در سوره یونس آیه 15 خلاف نبی مکرم می فرماید قل ما یکون لی ان امثله من تلواء نفسی من که نمیتونم احکام شریعت رو جابجا کنم حلال و حرام و وجود و حرمت رو جابجا کنم این اتبع الله مازور حاصلی آنچه که به منظر میشه و از منظر زن